شفاخانه، این داستان انگشتر نامزدی.
دستم بدم من بیچاره شدم، بدبخت شدم، بدادم برس.
چی شده؟
خدا، اینجا نمیتونم بگم. میشه بریم یه جایی که هیچ کس دور و برمون نباشه، مثلا اتاق یا
آخه برای چی؟
من میکنم، التماست میکنم، راضی به آبروریزی من.
مگه چی شده خانم؟
گفتم که اینجا نمیتونم بگم. خانم جون بریم تو اون اتاق که خالیه.
خیلی خوب، فقط یه لحظه اجازه بدین.
تو رو خدا.
بیا خانم بیا، فعلا که کسی تو این اتاق نیست. بیا.
خدا رو شکر. بفرمایین، اول شما بفرمایین، خواهش میکنم.
خب حالا بگو ببینم این همه نگرانی برای چیه؟
مطمئنین اینجا کسی صدامون رو نمیشنوه؟
خیالتون راحت باشه.
خب اینطوره بهتره.
حالا بگو ببینم مشکل چیه؟
خانم پرستار، خدا من خجالت میکشم بگم.
بابا اصلا خجالت نکش عزیز من، ما اینجا ایم تا مشکلات مریضا رو حل کنیم. حالا خونسرد باش، نفس عمیق بکش، نفس. خیلی خوب، خیلی خوب، خوبه. حالا بگو ببینم چی شده.
خب راستش خانم، تمام بدبختی من زیر سر این انگشته.
چرا مگه انگشتتون چی شده؟
بوی خانم جون، یه وقت کسی بوی نبره تو رو خدا.
نگران نباشین، چیزی نیست که. بله بله،
خسته نباشی خانم پرستار.
سلامت باشی آقای داودی، اینجا کاری داشتی؟
بله خانم، با اجازه شما میخواستم کف این اتاق رو خدایی نکرده انگاری بی موقع مزاحم شدم.
ببخشید آقا، من یه مشکل فوری دارم، میشه شما یه چند دقیقه بیرون باشین؟
بله ولی کارم زیاد طول نمیکشه خانم، کفو قبلا جارو زدم، فقط مونده تهش. میگم خدا بد نده بدی چیزی پیش اومده.
شما دکتر اورژانسی؟
نه خیر، همینطوری.
آقای داودی اگه کارتون فوری نیست.
والا خانم، دکتر پزشکیان دستور داده بود اتاق رو ضد عفونی کنم، این سطلا رو هم باید ببرم بیرون، البته اگر ایشون اجازه بفرمایند.
من عجله دارم، نمیشه نظافت بمونه برای وقت دیگه؟ خواهش میکنم.
آقای داودی شما فعلا این سطل رو ببرین بیرون تا کار من با ایشون تمام بشه، بعدم بیاین اینجا رو ضد عفونی کنیم.
شما اصلا هیچ عمدن خودتون
رو خدا شد بشین آقا، سلامتی من تا دو ساعت دیگه باید سر مراسم نامزدی برادرم حاضر باشم.
به سلامتی انشالله، انشالله که خوشبخت شن انشالله. ای خدا خودت قسمت کن، به خودش قسم تنهایی بد دردیه، هیچ کی یعنی گرگ بیاونم که باشه.
آقای
جفت نخواد
آقای خواهش من، شما فقط زودتر این سطر رو ببر بیرون، درم پای سرت ببند فعلا، حالا تا بعد بیارم.
بله چشم، ای به روی چشم، درم چشم. اصلا ما چه کار به کار شما داریم؟
پس خوش اومدین.
بله بله با اجازه خانم.
ای بابا چه
بازم بنده خیلی 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 معذرت میخوام که مزاحم شما شدم، با اجازه شما.
چیش بود؟
شما به دل نگیرین، اما این آقای داودی ما خداییش نمونه است، از خوبی تو این بخش لنگه.
حالا هرچی خانم، تو رو خدا دستم به دامنه.
داشتین در مورد انگشتتون میگفتین.
تو رو خدا، یا من از شر انگشت خلاص کنین، یا این انگشت رو از شر انگشت من.
ببخشین
خانم، شما هر طور شده بعد این انگشت رو از انگشت من در بیارین بیرون.
یعنی انگشت تو انگشتتون گیر کرده؟
گیر میکرد اصلا، انگار چسبیده به پوستم. شما هر راهی رو که بگی من امتحان کردم، اما انگار نه انگار.
خب اصلا نگران نباشین، دیر یا زود ما این انگشتر از دست شما خارج میکنیم.
نگرانم خانم پرستار، خیلی هم نگرانم. چرا این انگشتر قراره تا دو ساعت دیگه بره تو انگشت نامزد برادرم؟
یعنی این انگشتر نامزدی برادرتونه؟
خب بله. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنین؟ همین الان بهتون بگم که اگه فکر میکنین که من از اون زنای 37 ساله‌ای هستم که آرزوی ازدواج داره میکشدشون، سخت در اشتباهی.
من همچین چیزی گفتم؟
من فقط خواستم واسه یه بارم که شده دست کردن حلقه رو امتحان کرده باشم. وگرنه اینجور چیزا نه واسه من جذابیت داره نه حسرت. تازه من خیلی هم از شریطم راضیم، هیچم دارم نمیخواد شوهر کنم. اصلا من که دیوونم این همه روزای خوش مجردی رو بفروشم به روزای بشور به حساب و شوهرداری که چی بشه؟
خانم من
نه اجازه بدین، شما اول باید خوب توجیه بشین بعد این انگشتری که از این از انگوش من در بیارین.
ولی
نداره خانم جون، شما خانمای شوهر کرده همین که این حلقه میره تو انگشتتون فکر میکنین که دنیا رو فتح کردین، همچین قیافه میان که انگار خانمای مجرد از یه عالم دیگه این. اصلا میدونین چیه؟
چیه؟
هیچی، فقط تا آب ریزی نشده زودتر این انگشتر رو از انگشت من در بیارین. تو رو خدا.
پس بالاخره فرمایشاتتون تموم شد؟
بله، یعنی نه، یه چیز دیگه هم هست میدونی. خب من یه لحظه هم به این که این انگشتر نامزدیه فکر نکردم. فقط میدونین چون قشنگ بود میخواستم امتحانش بکنم. من تو لعنتی دیگه از تو انگشتم دار نیمت که نیمت.
خیلی خب، چیز دیگه هم هست که بخواین بگین؟
نه فقط عجله کنین، دیگه چیزی تا مراسم نمونده. خواهش
میکنم. دستتونو میتونم ببینم؟
چون شما این اشکال نداره بفهمه.
وای چه انگشتر گرون قیمتی هم هست، خوش با حال عروستون.
والله اگه برادر ساده لوح من حروم انتخابش نشه خوبه. از خدیم گفتن سیب سرخ دست چنار.
خب نگران نباش، من فکر کنم که خودم بتونم انگشت تو آزاد کنم.
فقط خواهش میکنم کمی سریعتر. هیچ کس نمیدونه این انگشت پیش من، اگه برادرم یه زنش بفهمه کلی آب
نهایت سعیمو دارم میبینه که اجازه. بفرمایین چی؟
چی بفرمایین چی؟ خانم پرستار، مگه قرار نبود این کارو دور از چشم بقیه انجام بدین؟
الان دیگه
همراه بیمار مریم بخشی به
مجدد سلام عرض شد. خیلی خیلی باید ببخشید، جسارتن بنده سطلا رو آوردم. الانم میخوام اینجا رو زده و خونی کنم.
بفرمایین آقای داودی، شما مشغول شید.
بله چی مشغول شید؟
خانوم اینقدر این مساله رو بزرگش نکنید، واقعا چیز مهمی نیست. همون تو خونه هم شما میتونستی.
چطور مهم نیست؟
میگم خانوم پرستار، با انگشت این بنده خدا داریم چیکار میکنیم؟
هیچی آقای داودی، شما مشغول کار خودتون باشین.
بله چشم، قصد جسارت نداشتم البته، فقط میخواستم ببینم چی شده آخه.
هیچی، این انگشتر نامزدی زن برادر این خانومه. گویا ایشون وقتی داشتن امتحانش میکردن تو انگشتشون گیر کرده.
گفتی خانم پرستار؟
عجب بدشانسی، عجب
بدشانسی؟
بله.
این بدبختی آقا، نه بدشانسی.
میگم خوبه که اینجایی آقای داودی. بیا کمکم، این ظرف رو بگیر زیر انگشت ایشون.
اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، شما فقط دستور بده داودی اطاعت کنه.
میخوام این روغن رو بریزم رو دستش. مواظب باش به جاهای دیگه پس نده ها.
بله بله چشم.
یکم یواشتر خانم پرستار. اوه نکش
بابا. من اول انگشتتون رو خوب چرب میکنم، بعدش هم سعی میکنم آهسته انگشتر رو بکشم.
خیلی خوب،
نگرانم. میگم خیلی ببخشید، معذرت میخوام، جسارت نباشه، اما اینطور که ما شنیدیم انگاری انگشتر عروس رو هیچ کس جز عروس نباید دستش کنه. میگن شگون.
خودم میدونم آقا، من خدمت ایشون هم گفتم، فقط حتی کنشکاوی بود که نه دلیل دیگه نداشت.
بابا
یواش.
خب اینگاه یکم از جه شریکت کرده.
راست میگه خانم پرستار، خودم شد. یعنی میشه در وقت؟
حتما میشه.
اگه جسارت نباشه خانم، ولی انگاری که این حلقه به دست شما خیلی برازنده باشه. ببینی برای همین جاگیر شده و درم نمیاد.
فعلا که چه برازنده باشه چه این نباشه. تا دو ساعت دیگه باید برگرده پیش صاحبه اصلش. خودتون خودی بابا یواش.
ایشالله که یکی بهتر از این قسمت شما میشه. بله قصد جسارت نداشتم به خدا، فقط
فقط چی آقا؟
هیچی حواستو بده به حلقه.
آن داره از بند اول انگشت رد میشه.
آره در
خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب، اینم از این در من.
خاک برسم کجا افتاد؟
به خدا از دستم سر.
شما اصلا ابدا خودتون ناراحت نکنید، من همین الان اصلا پیداش میکنم.
خدا خواهد انگشت خیلی قیمتیه، اگه یه خدش میفته
پیدا میشه.
تو رو خدا بگرد،
چیزی نمیشه خانم، نگرد نماشه.
آقای داودی زیر اون تختم ببین، اونجا
چشم. من انگشتر این خانم از زیر سنگم شده باشه پیدا میکنم.
تو رو خدا با دقت بگردین آقا.
اون
برم گشتی
این آشی
باشه. خدا رو شد
بفرمایید خانم، نگفتم این انگشتر خدمت شما.
دست شما درد نکنه آقا داوود.
یاد دارین
یه دنیا من میدونم
خواهش دارم کاری نکردم.
خان پرستار از شما ممنونم. آبروی منو خریدی.
وظیفه‌ام بود، وظیفه بود. خب من باید دیگه برم به بقیه مریضام برسم. با اجازه. راستی آقای داودی.
بله بله.
من یه کار کوچیک باهاتون دارم.
با من؟
بله.
آه بله چشم. شما بفرمایید. خب هنوز اینجا رو که ضد عفونی نکردم انجام بدم چشم.
خیلی خوب. پس منتظرتون هستم.
بله بله چشم چشم بفرمایید چشم چشم.
دکتر قدیمه
آزمایش
دکتر قدیمه آزمایش
زنگ به صورتتون نکو برگشت.
آره والا نصف عام شدم.
میدونم حالا میخوام یه چایی درجه یک براتون بیارم تا اعصابتون آروم بگیره یا یه قهوه چیزی هستن. اگه قهوه بخواین همین سر خیابون یه کافی شاپ هم هست. بخواین من نشونتون میدم.
خیلی ممنونه ولی الان اصلا وقت قهوه خوردن ندارم.
خب پس بعدن چی؟ بعدن
بعدن؟
بله بله البته خدا به سر شاهده من اصلا قصد جسارت ندارم و فقط واسه آشنایی بیشتر فقط.
ببخشید
معذرت میخوام عرض کردم اشتباه برداشت نشه وقت نیت امر خیر.
گفتین امر خیر.
بله دیگه البته اگه شما ما رو قابل بدونید با حاج خانوم و آقا جون خدمت میرسیم وگرنه که اصلا هیچی به هیچ.
من چی بگم الان که نمیدونم آقای داودی.
من چی بگم؟
خب من با فکر کنم.
بله بله خب فکر کنید اصلا هر چقدر دلتون میخواد فکر کنید ولی بدونین یکی اینجا تو بخش اورژانس این بیمارستان منتظر جواب شماست.
خب بله
بله
بله. حالا ببخشید من الان باید برم.
گفت بله
بله
الهی شکر گفت بله الهی شکر.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفا برای ارائه نظرات شماره یک اطلاعات کنداکتور شبکه ها جلید شماره دو و ارتباط با کارشناس جلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال. گرانجی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پسرک روزنامه چی؟ اثر وینس واتر. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت سوم. روز اول خانم ورسینگتون همسن و سال مادرم به نظر آمده بود، ولی این بار جوانتر بود، کم و بیش همسن خواهر رد بود که هنوز در دانشگاه درس میخواند. خانم ورسینگتون این بار برخلاف بار اول جولید و نامرتب نبود. در هر صورت با دیدن من که هاج و واج در حیاط ایستاده بودم لبخندی زد و جلو آمد. آقا پسر، فکر نکن من آدم بی ادبی هستم، ولی اول هفته که اومدی منو بهت زده کردی. کلمه بهت زده رو که داشت میگفت صدایش اوج گرفت، انگار میخواست به حرفش حسابی توجه کنم، اما خودم هم داشتم همین کار رو میکردم. به هر حال با چند تا بازدم آرام و کلی سه 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 کردم به او گفتم که همه چیز تقصیر من است و او هیچ معذرتی به من بدهکار نیست. خانم ورسینگتون هم گفت که از یاد داشتم خوشش آمده است و حدس میزند شوهرش پدرم را میشناسد، چون هر دو در یک ساختمان در مرکز شهر کار میکنند. مگه پدر تو با هواپیمای شخصیش پرواز نمیکنه؟ چرا خانم؟ ولی نه زیاد. تو چی؟ تو تا حالا سوار هواپیما شدی؟ گاهی کم مانده بود بگویم یک گزلیون بار. همه نمیخواستم برای تلفظ صدای گه خودم را هلاک کنم. از آن گذشته فکر کردم گفتن کلمه گزلیون به خانم ورسینگتون صورت خوشی ندارد. میخوای با هم دیگه یه شربت آب لیمو بخوریم؟ باید به کارم برسم. راستش از خدا میخواستم همانجا لنگر بیاندازم با خانم ورسینگتون حرف بزنم، اما چون حرف زدنم در مقایسه با روز اول داشت خوب پیش میرفت دلم نمیخواست کارها را خراب کنم. جمعه شب برای گرفتن پول روزنامه میای؟ یادم آمد طبق دفتر یادداشت رت مشتری خانه شماره 1396 خیابان هاربرت پول روزنامه‌هایش را ماهانه می‌پرداخت. بنابراین دنبال چند کلمه آسان گشتم تا با کمترین توپق زدم بتوانم موضوع را به خانم ورسینگتون یادآوری کنم. شما ماهانه می‌پردازین؟ نه هفتگی.
لبخند زد و بعد کاری کرد که باعث تعجبم شد. انگشت اشارهش رو نوک بینیم گذاشت، کمی فشار داد، انگار داره زنگ دری را فشار میدهد. فکر کنم بهتره هفتگی بپردازم، چون اینطوری بهتر یادم میمونه عزیزم. خوشحال میشم جمعه بیام. پس تا فردا خدا نگهدار عزیزم. به خانه که برمیگشتم آرزو کردم کاش که اون پیرمرد پیشگویی که مام حرفش رو زده بود این نزدیکی ها بود، تا چند تا استخوان پرت میکرد به من میگفت چطور میتوانم برای خودم و دیگران کمتر درد سر درست کنم. جای مورد علاقه‌ام برای کتاب خواندن در تابستان گلخانه آجری سرپوشیده حیات خلوت مام و نشستن روی مبلای ویکر است. دو سال پیش رد خانه ما بود که کامیونی مبلمان سفید و نوعی را که پدر و مادرم از نیو اورلان خریده بودند تحویل دادند. مادرم از رد پرسید از مبلمان ویکد من خوشش آمده است یا نه. رد بعدن از من سوال کرد چرا به مبلمان ویکد میگویند. برایش توضیح دادم ویکر درست است نه ویکد، اما رد گفت از ویکد بیشتر خوشش میآید. از آن موقع تا حالا من هم ویکد میگویم چون تلفظش برای ما آسان تر است. راستش وقتی آدم های عادی کلمه ها را غلط میگویند خیلی حرص میخورم، در حالی که برای بیشترشان تلفظ تمام صداها عین آب خوردن است. شاید باید از دست خودم هم کفری باشم که به جای ویکر میگویم ویکد. اما من به خاطر اینکه کلمه ها آسان تر از دهانم در بیایند هر غلطی میکنم. امروز داشتم کتابی درباره بیب روث میخواندم که پدرم در آخرین سفرش به خارج برای ما آورده است، ولی نمیتوانستم فکرم را روی صفحه های کتاب متمرکز کنم. تا اولین شب جمع‌آوری پول روزنامه‌ها فقط چند ساعت مانده بود. اعصابم پاک به هم ریخته بود، درست مثل موقعی که درس تاریخ را نخوانده و مجبور باشم امتحان بدهم. مطمئن نبودم جرأت کنم زنگ خانه ای را بزنم و منتظر بمانم کسی پشت در بیاید و بعد صدای مشکل پ که پیپر بوی با آن شروع می شود از دهانم در بیاید. تقریبا همان موقع گاری تلق تلوخ کنان از کوچه گذشت. صدایش شبیه صدای گاری دستی آراتی بود که همیشه خوردریس ها و تکه های فلزی دوروبرش جیرینگ جیرینگ صدا می کردند. آراتی آشغال جمع کنی بود که گاریش را در کوچه پس کوچه ها هول می داد، خوردکاری های سفید پوست های محله را انجام می داد و چاقو و قیچی و اینجور چیزها را تیز می کرد. آراتی هر آشغالی را که در کوچه می دید که برق می زد یا می توانست دلنگ دلنگ کند بر می داشت و به گاری دستیش که از تکه های چوب و چرخ های کهنه دوچرخه درست شده بود آویزان می کرد. در هر صورت با اینکه مام گفته بود دوست ندارد دور و بر آراتی پرسه بزنم، در حیاط را باز کردم و رفتم بیرون.
چطوری مرد کوچیک؟
آراتی احتمالا شنیده بود که مام مرد کوچک صدایم می کند، چون همیشه بین خرت و پرت های پشت خانه ما می گشت. چاقویم را از جیب جلوی لباسم درآوردم و دستش دادم.
باید تیز بشه.
چاقو رو گرفت و بازش کرد، بعد آستین کت کهنه‌اش رو بالا داد و تیغه چاقو رو روی موهای فر سایه‌اش کشید. با آنکه چله تابستان بود آراتی کت زخیمی پوشیده بود. مام همیشه میگفت پیش از شنیدن صدای آراتی از بوی گندش میفهمد دارد میآید و تازه اگر متوجه بوی خودش و کت چندشاورش نشود حتما بوی سیگارش را احساس میکند. آراتی با لیسیدن کاغذهای کوچکی که در جیب بالایی کتش نگه میداشت و پر کردن آنها از تنباکوی ارزان قیمت برای خودش سیگار درست میکرد. سیگارهایش را بیشتر از آنکه دود کند میجوید و هرگز به خودش زحمت نمیداد آنها را مثل سیگارهای دیگر با درس از گوشه لبش بردارد، بلکه هر وقت حواس پک زدن به سرش میزد سیگارش را از یک گوشه دهانش به گوشه دیگر میبرد و به آن پک میزد.
آره حتما، این چاقو کررم نمیبره.
بعد با حرکتی نمایشی تمام جیبهای کتش را گشت.
سنگ چاقو تیز کنیم تو خونه است، ولی سه سوته ترتیبش میدم.
آراتی چاقو به دست مدتی ایستاد و نگاهم کرد، آن وقت چند بار چاقویم را این بر آن بر کرد، انگار میخواست هر دو طرف تیغش را حسابی وارسی کند.
تا فردا لازمش ندارم.
باز هم ایستادیم و به هم زل زدیم. آراتی مشتش را روی تیغه چاقو جلو عقب برد.
واسه تیز کردنش روغن لازمه، یکم پول خورد بابت پیش پرداخت بده.
همیشه یک عالم پول خورد در کشوی میز تحریرم داشتم. هر وقت پدرم از سفری برمیگشت چشمکی میزد و میپرسید بانک باز است؟ بعد تمام پول خوردهای جیبش را در کشوی میز من خالی میکرد. وقتی هم که برگ‌های گلخانه را جارو یا گل‌های چکمه‌های شکارش را پاک می‌کردم اسکناس می‌داد. البته پدر رت هم هر بار در مغازه ابزارفروشی‌اش پیچ خوردگی زنجیرها و بندهایش را باز می‌کردم به من اسکناس می‌داد. می‌گفت تا حالا ندیده است کسی به خوبی من از پس این کار بر بیاید. خودم هم این کار را دوست داشتم، چون اگر از عهده باز کردن گره زبانم بر نمی‌آمدم دست کم می‌توانستم گره از کار کسی باز کنم. به هر حال هرگز پولهایم را نشمرده بودم، اما کشویم از آن همه پول خورد داشت سنگین می شد. به اتاقم دویدم و دو تا سکه 25 سنتی برداشتم و به خیابان برگشتم.
مرد کوچک از حالا می خواد با روزنامه فروشی میلیونر بشه.
لبخند زدم و سرم را تکان دادم. احتمالاً آراتی در طول هفته مرا در حال پرتاب روزنامه دیده بود، اما من یادم نمی آمد او را دیده باشم. به هر حال سکه های 25 سنتی را به او دادم. آراتی کلاه کثیفش را از سرش برداشت و سکه ها و چاقویم را در جیب جلویی شلوارش گذاشت. شلوارش دست کم دو شماره برایش بزرگ بود و به جای کمربند با بندی قهوه‌ای شبیه بند بسته‌های روزنامه بسته شده بود.
مرد کوچیک، توی چشم هم زدن کارت را میندازم.
مطمئن بودم چاقوی تیزی دستم میرسد. آراتی یک بار توی کوچه به من و رت نشان داده بود چطور میتواند قوطی را با چاقویی که تیز کرده بود به صورت نوار در بیاورد. قوطی پس از هنرنمایی آراتی درست این پوست سیب شده بود. تا مدتی آراتی را که داشت گاریش را از کوچه بیرون میبرد تماشا کردم. آراتی یک بند به چپ و راست نگاه میکرد تا مبادا چیزی به درد بخوری از چشمش دور بماند. در سطلهای زباله را بر میداشت و تک تک بطری ها را به هوا یا اینکه چیزی تهشان مانده باشد وارسی میکرد. مام گفته بود نباید دورو بر آراتی پرسه بزنم چون گاهی یکو جوش میآورد، ولی من و رت هرگز از او چیزی غیر از هول دادن گاریش و جمع کردن آت و آشغال و انجام خردکاری های مردم ندیده بودیم. من تمام آشغال جمع کن های سیاه‌پوست را که گاریشان را در محل ما میگرداندند دوست داشتم. آنها کاری به کار کسی نداشتند و وقتی از کنارم رد میشدند فقط سر تکان میدادند. بنابراین هیچ وقت عزا نمیگرفتم که حالا چطور با آنها حرف بزنم. تصمیم گرفته بودم در اولین جمعه شبی که برای جمع‌آوری پول روزنامه‌ها می‌روم به جای شلوار کوتاه همیشگی‌ام شلوار بلند بپوشم. قصدم این بود وقتی زنگ خانه‌ای را می‌زنم و صاحب خانه جواب می‌دهد و من به تته پته می‌افتم دستکم با این شلوار به نظرش بزرگتر بیایم. برنامه‌ریزی کرده بودم برای جمع‌آوری پول روزنامه از خیابان وینتون و خانه‌های کوچک شروع کنم و سرآخر به خیابان هاربرت سمت خانه خودمان بروم. به این ترتیب آخرین خانه پیش از خانه رت و تحویل دادن پول روزنامه‌ها به مادرش خانه خانم ورتینگتون می‌شد. در مورد دوباره دیدن خانم ورتینگتون خیلی فکر کرده بودم و برای همین بهترین قسمت برنامه‌ام را آخر گذاشته بودم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.